شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سپاس بسیار از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه شما درود میفرستم.
جا پارسا بناب، میخواستم بفرمایید بپردازیم به اخبار مهم جهان و به ویژه مسئله اینکه در اوکراین در تداوم جریان اوکراین که میگذرد. بعد دختر ربایی هایی داریم در نیجریه و همینطور انتخابات هند. خواستم دوست کنید رو در این مورد توضیح بفرمایید تا بپردازیم به پرسش ها.
بله، خب ما قبلا هم چندین بار در مورد اوکراین صحبت کردیم، منتها حالا یک جریانی در اوکراین اتفاق افتاده که به اصطلاح نسبتا خیلی جدیده و اونم اینی که تا کنون در شهرهای بخش شرق اوکراین تظاهرات کنندگان که مخالف این امر هستند و بودند که کشور اوکراین به اتحادیه اروپا و به کشور ناتو نباید ملحق بشه، خب اونها در تضاد بودن با دولتی که اخیراً توسط سیاست‌های رژیم چینج آمریکا یا تغییر رژیم به سر کار اومده که معتقده که اوکراین باید به اتحادیه اروپا و کشورهای ناتو ملحق بشه. خب این افرادی که مخالف این جریان بودن و اکثریت هم داشتن، مخصوصا در شبه جزیره کریمه و بعدن هم در بخش شرق کشور خود اوکراین، اینا یکی بعد از دیگری پایگاه ها و ایستگاه ها و مراکز دولتی رو به تصویر خودشون در می آوردن و عموما دولت مرکزی در کیف پایتخت اوکراین کاری نمی تونست بکنه که از دست اینها تمام این نهادها و ساختمان‌های دولتی رو که مخالفین این جریان، یعنی مخالفین دولت فعلی در دست داشتن، از دست اونا بگیرن.
بله.
چیز مهمی که اخیراً در این چند روز گذشته اتفاق افتاده که تقریباً خیلی بررسی میخواد، تجزیه تحلیل میخواد، اینه که یه آقایی به اسم آخمتوف که اوکراینیه، اهل اوکراین هم هست، از شرق اوکراین هم هست، یک میلیاردریه که ثروتمندترین فرد در کل اوکراینه.
بله.
یعنی شما اگر مثلا ده نفر ثروتمند بزرگ کشور اوکراینو در نظر بگیرید، این مقام اولو داره. ایشون صاحب خیلی خیلی از کارخانه های فولادسازی و کارخانه های معدن زغال سنگ در اون بخش از اوکراین شرقی داره. شما میدونید که اوکراین شرقی در مقام مقایسه با اوکراین غربی خیلی خیلی منطقه صنعتی شده است. اوکراین غربی عموماً کشاورزی است و دارای جنگل های بزرگ، ولی اوکراین شرقی تمام صنایع بزرگ کشور اوکراین در این منطقه قرار دارد. این آقای آخمتوف، اسم اولش هم ریناته، حالا معروف شده به خاطر اینکه ایشون اومده که یک ثروتمند بسیار بزرگیه و دارای کارخانه های همون چیزی که عرض کردم فولاد سازی و مخصوصا زغال سنگه، به تمام کارگران این کارخانه ها و معادن گفته که شما بیایید در خیابان ها و علیه اونهایی که مخالف الحاق اوکراین به ناتو هستن بجنگید و اونا رو نابود بکنید. این تقریبا حالا دو روزه که در اون بخش از شهرهای متفاوت و متعدد شرق اوکراین ادامه داره. ایشون چون صاحبان کارخانه‌های بسیار بزرگیه، بعضی از مفسرین میگن این 100 تا کارخانه داره که در هر تک تک اون کارخانه ها نزدیک به 500-700 کارگر کار میکنن. این آدم رو به یاد جنگ ویتنام میاندازه. در جنگ ویتنام عموماً دانشجویان و روشنفکران و زنان و اینا مخالفت میکردن با جنگ ویتنام و مخصوصا سیاه‌پوستان، مخالفت شدیدی با جنگ ویتنام. یعنی گره های اصلی، مرکز های اصلی تظاهرات علیه جنگ ویتنام اینا بودن. ولی ماها که اون زمان در این تظاهرات شرکت میکردیم در شهرهای مختلف آمریکا من جمله در واشنگتن، شاهد این امر بودیم که دولت آمریکا موفق شده بود که کارگران رو به جان دانشجویان بیندازه، به طوری که در تظاهرات بزرگی که دانشجویان میذاشتن مثلا در جلوی کاخ سفید در خیابان پنسیلوانیا جلوی کاخ سفید تظاهرات بزرگی را بیندازن و تو خیابونها بخوابن که دیگه عبور مرور وسایل انتقال اتفاق نیفته، یعنی ماشینا نتونن حرکت کنن. اون وقت کارگران تراک های خودشونو به اصطلاح قطع میکردن، از تراک ها و از کامیون های خودشون بیرون میومدن و به این دانشجویان حمله میکردن، در صورتی که به نفع همین کارگران بود که جنگ ویتنام ادامه پیدا نکنه. به خاطر اینکه همین حالا ما میبینیم که جنگ ویتنام که ادامه پیدا کرد، امروز کارگران هستند در آمریکا که اون هزینه اون جنگ رو میدن دیگه، یعنی وضعشون خراب شده، با بیکاری روبرو شدن و تمام اون امتیازاتی که زمانهای مختلفی کسب کرده بودن، بخشی از اون امتیازات و دولت فعلی یکی بعد از دیگری از اینا میگه. اینی که خیلی عجیبه که در اوکراین حالا در واقع به یه طبقه اینا اومدن و در واقع متوسل شدن که این طبقه بزرگترین صدمه ها را خواهد دید اگر کشور اوکراین به ناتو و یا به اتحادیه اروپا بپیونده. همون اتفاقاتی که در یونان اتفاق افتاد، در پرتغال اتفاق افتاد، در اسپانیا، که کارگران هستن که امروز در اون کشورها بیکار شدن عموما، نه مثلا طبقه متوسط یا خرده بورژوازی. اون ظلم و زفاکاری که علیه کارگران میشه در این کشورها به اون اندازه علیه به اصطلاح طبقه متوسط و روشنفکران و دانشجویان و دانشجویان نمیشه. ولی در اوکراین این آقای اخماتوف میلیاردر بزرگ موفق شده که این کارگران رو بیاره تو خیابونها و این کارگران هستن که در شهرهای مختلفی از اوکراین میرن. مثلا در یکی از شهرها ماروپل مثل دونتس که اونجا تمام تظاهرات کنندگان موفق شده بودن که ساختمانهای دولتی رو در دست بگیرن و شهردار اون شهر رو هم اخراج بکنن از دفترش و و کل امور شهر رو بگیرن، به خاطر اینکه مخالفت میکنن که کشور اوکراین نباید به علل مختلف به اتحادیه اروپا بپیونده. این میلیاردره موفق شده که کارگران رو بیاره و در مقابل این جوانان و دانشجویان و زنان که مخالف این جریان هستن قرار بده. و این یک تقریبا یک حادثه جدیدیه که در صحنه سیاسی کشور اوکراین اتفاق میفته و باید دید که در هفته های آینده چه اتفاقاتی در این رابطه ما شاهد خواهیم بود. ولی به طور کلی من فکر میکنم که مخصوصا که این اتفاق افتاده، حالا جنگ در اوکراین همین ادامه خواهد داشت و اوکراین هم یکی از اون کشورهایی است که آمریکا یا رأس نظام یا اتحادیه اروپا موفق نشدن اون برنامه هایی که میخواستن با یه حمله نظامی یا با یک حرکت نظامی نامرئی اوضاع را ببرن جلو، در اوکراین هم مثل سوریه موفق نشدن. و حالا هفته های آینده هم ما شاهد این جریان خواهیم بود که چه اتفاقات جدیدی در اوکراین بالاخره میفته.
جا پارسا بنابیرم یکی از بزرگترین مشکلات و دردهای بشریتی که همیشه غارتگران و ستمگران از همین نیروهای مردمی و از همین نیروهایی که زیر ستم هستند با دادن اندکی مواجب بهشون ازشون بهره میبرن و بقیه نیروها رو سرکوب میکنن. اینم از
مسلماً این دردهای آمریکا که خیلی معروفه، به قدری معروف شده که این حالا روشنفکران میگن این اتحادیه‌های کارگری در آمریکا، نه در اروپا، هنوز اتحادیه‌های کارگری اون اصالت خودشون در مقام مقایسه با آمریکا حفظ کردن. حتی در کانادا هم همینجوریه، ولی در آمریکا اتحادیه‌های کارگری اونقدر رهبرانشون در بس در اختیار فراملی‌های آمریکایی هستن که در خود آمریکا بخش بزرگی حتی از کارگران که آگاهی‌های طبقاتی و سیاسی دارن میگن که اینا اتحادیه‌های کارگری نیستن، اینا اتحادیه‌های تجارتی هستن.
بله
دقیقاً، چون به خاطر اینکه اون رهبران این اتحادیه‌ها بیشترش مزدشون به طور غیرقانونی از طرف این شرکت های فراملی پرداخت میشه.
بله بله، و همینطور نیروهای
بله بوده.
بله،
و یکی از در واقع هیالیست یا یکی از راههایی است که آمریکا زمانی که نمیتونه از طریق جنگ مرئی شما را سرکوب بکنه یا از طریق جنگ نامرئی شما را از بین ببره، کشوری رو که در مقابل آمریکا میسته، به حیل مختلف اون وقت متوسل میشه. یکی از این حیل شما میبینید که در خود اوکراین اتفاق افتاده. اگر این جریان همونجوری که پیش رفته پیش بره، در واقع اونجا ما جنگ طبقاتی خواهیم دید، یعنی کارگران
بر علیه مردم.
بله، علیه مردم، درست برعکس اون هم.
بله،
یعنی اونایی که ظلم و ستم و بیشتر از این نظام میبینن در مقابل اونایی که ظلم و ستم کمتر میبینن نسبت به کارگران و دهقانان، ولی آگاهی دارن.
بله،
و عملا وقتی که میگن که ما نباید به ناتو بپیوندیم، در واقع به فکر کارگران هستن، چون میدونن که اگر به ناتو و به اتحادیه اروپا بپیوندن، سرنوشت کشور اوکراین هم یه کشور نیمه پیرامونیه مثل یونان و پرتغال و اسپانیا و ایرلند خواهد بود.
بله بله،
در واقع خیلی مثلا یکی از اون طنزهای تاریخ که اتفاق میفته. ما در مورد اگر یادتون باشه در مورد ایران زمان ساواک هم اینو داشتیم.
بله،
مثلا ساواک وقتی که در تظاهرات شهرهای نیویورک و واشنگتن که من شاهد بودم، ساواکی ها که به دانشجویان ایرانی که علیه شاه تظاهرات میکردن، مخصوصا زمانی که شاه سفر میکرد به شهرهای مختلف آمریکا، اینا ساواکی ها بودن که حمله میکردن به دانشجویان ایرانی.
بله، با چما و
همین واشنگتن در مقابل کاخ سفید، این ساواکی ها بودن که حمله کردن. ولی اکثر اون ساواکی ها دانشجو و دانش آموز و معلم و پروفسور نبودن، همیشون کارگر بودن. بله. یا نیمه کارگر. بله. بودن که در ایران استخدام شده بودن، یعنی برای ساواک کار میکردن و از خانواده های فقیر و اینا میمدن که نظام از اینها حتی به اون شکلم استفاده میکرد.
متاسفانه همیشه همینطوریه.